سرخط مهمترین خبرها.
یک ساعت به دوده سودان سهر هم خوب بگه همه میخواد.
شکایت ها از رعایت نشدن لیمیت برق در منطقه ها، هشدار از خطر حمله های تروریستی در مسکو و جزئیات حکم عبدالخلیل خالقزاده و عبدالقادر رستم. درود بینندگان عزیز، با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان در خدمت شما هستیم. امروز 8 مرد سال 2024 است. برنامه را از موضوع شکایت ساکنان از کمبود برق شروع میکنیم. شبانه روز گذشته ساکنان از بسیار منطقه های تاجیکستان به رادیوی آزادی نوشتند که لیمیت یا محدودیت برق سخت‌تر شده است. بر اساس لیمیت جاری شده، ساکنان در منطقه ها باید صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 17 تا 22 باید برق گیرند. اما خبرنگاران رادیوی آزادی از شهر کولاب و شهر خوجند گزارش میدهند که شب گذشته ساکنان تا دیر شب برق نداشتند. همکاری ما از شهر کولاب گزارش می‌دهد که شب 7 مرد بسیاری از ساکنان شهر کولاب تا ساعت 22 برق نداشتند. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه رودکی کنار شهر دوشنبه هم می‌گوید ساعت الکی از 20 گذشته است ولی ساکنان برق ندارند. کاربر آزادی از ناحیه دوشتیش هم نوشته است شب گذشته ساکنان فقط 2 ساعت برق داشتند. ساکنان منطقه ها هنوز از تیر ماه سال گذشته با محدودیت برق می‌گیرند ولی شکایت ها نشان می‌دهد که همین رژه تعیین کرده مقامات هم در باره انتقال برق به منزل مردم رعایت نمی شود.
دهه تماما سوید نیست، در کسازور دین ایالوی دو واردیان سوید هست، آدمون نیست. ما 5-6 گیز داریم، نکیم سوید نداریم، نمی دونیم با کجوم رجیات کنیم. خوب،
اما بجز منطقه ها در پایتخت تاجیکستان هم دوام 10 روز اخیر مردم از کمبود برق شکایت دارند. بینندگان عزیز، در منطقه شما ساکنان چند ساعت برق میگیرند؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. سلطانبای آیجیگیت وکیل پارلمان قرقیزستان روز 7 مرد از مقامات کشورش خواست برای آزادی یک هموطنش که در تاجیکستان زندان است مدد کنند. به گفته آیجیگیت، شهروند پیشین تاجیکستان قوبتبگ یولداشف ماه آوگوست سال 2022 بعد از دریافت شهروندی قرقیزستان برای زیارت والدان به شهر اصفهان رفت ولی با گمان جاسوسی دستگیر و زندان شد. نزدیکان قوبتبگ یولداشف از وکیل پارلمان قرقیزستان درخواست کمک کردند. او در نوبت خود از وزارت کارهای خارجه قرقیزستان، کمیته امنیت ملی این کشور و وکالتدار حقوق انسان قرقیزستان خواهش کرد که برای رهایی قوبتبگ از زندان در تاجیکستان یاری دهند. معاون رئیس پارلمان قرقیزستان نوربک سیدیگالیف از نهادهای دخلدار قرقیزستان خواست است که مسئله را بررسی کنند. در پی مناقشه های خونین در سالهای 2021 و 2022 که از دو طرف ده ها کشته بر جای گذاشت، مناسبات تاجیکستان و قرقیزستان به سردی گرایید. تا این دم دو جانب در داخل و خارج از جمله روسیه چند شهروند یکدیگر را دستگیر و محکوم کردند یا به جستجو دادند. سفارت ایالات متحده آمریکا در روسیه از خطر حمله های تروریستی و افرادگرایی در جای های سیرآدم شهر مسکو خبر داده است. در سامانه سفارت آمده است افرادگرایان گویا نقشه دارند که به اشتراکچیان چاره‌بینی های عمومی در شهر مسکو در دوام 48 ساعت نزدیک حمله کنند. سفارت به شهروندان آمریکا در مسکو توصیه داده است که احتیاط کار باشند و از حضور در مکان های سیرآدم خودداری کنند. مقامات روسیه تا این دم در این باره اظهار نظر نکردند. پس از 11 سال زندان، روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف تا سال 2025 حق خبرنگاری یا همکاری با رسانه‌ها را ندارد. هم‌اکنون همچون ساکن ناحیه اشت وی به یک روزنامه دولتی چین وارد ها می‌فرستد و به این وسیله روزگارش را پیش می‌برد. فرزان محمدی با او هم صحبت شد و این گزارش را آماده نمود.
محمد یوسف اسماعیلوف روزنامه‌نگار مستقل و مؤلف ده‌ها مقاله تنقیدی، حالا بیشتری وقتش را به ساختن تصویرهای واژه‌یابی یا خود چین وارد صرف می‌کند. چین وارد نوی او به عید جهانی بانوان بخشیده شده است.
اون شکلهایی که من بسازم تعریفی نشد در یکون روزنامه نمی‌بینم. فقط شکل من گفته شدم که شکل معماهای تاجیکی را با جامعه تاجیکی تاقی پوش توجکی پای افزول توجکی خوراک توجکی پوشاندن در روزنامه در همین در روزنامه ما کشف کردم، ولی افسوس که دیگر روزنامه ها دیگر مجله ها مرا اونقدر کم میفهمند.
نه همه روزنامه و نشریه ها کراسورد و چین وارد نشر میکنند، هرچند این ژانرها نه تنها برای فراغت بلکه رشد ذهن نیز مهمند. چین وارد های محمد یوسف اسماعیلوف مرکبترند و تقریبا 100 سال را دربر می گیرد. آنهایی که جواب همه آنها را درست می یابند از طرف نشریه ها جایزه می گیرند. ولی اسماعیلوف گله از آن دارد که نه همه صاحبان نشریه این نوع سرگرمی در رسانه ها را می فهمند.
از کل روزنامه‌نگاران، از کل اونایی که صاحب مجله هستن یا خصوصی هستن یا دولتی هستن، کی میشد که نسبت همین کراسورد چنوردای من مراق ظاهر کنن، مراق ظاهر کنن و خوانندگانشون رو میتونه به یک جهت خیلی هوسمند کنه، چون مثل روزنامه جمهوریت اگر همین خیلی میشد نوران علانور بشه و باوری دارم که روزنامه‌های مجله از مفلس شوی شاید نجات یابند.
حالا اکثر چین واردهایش را محمد یوسف اسماعیلوف به روزنامه رسمی جمهوریت می فرستد و بعد نشرش از جانب این نشریه هوسمند می گردد. ولی به قول او چین واردهایش را هنوز از آوان نورسی در روزنامه های جوانان تاجیکستان، پیانیران تاجیکستان، صدای مردم، لیل نبتسک پراودا، آواز تاجیک یا حقیقت ازبکستان چاپ می کرد و در زمان شوروی مزد خوب می گرفت.
پول کونه رو به حوزه اگر چی کنیم به حوزه 80 تومان یا 70 تومان میشد و هر یک تاش 80-70 تومان بود، چون که در اون وقت ارد 12 تومی هم پیشتره بود.
اسماعیلوف میگوید تا حالا جوان بیش از 1000 چینوارد نشر کرده است، آینده نیت دارد همه ای چینوارد هایش رو به شکل مجموعه به چاپ رساند و برای خود سرپرست میجوید. حالا ماه همگی 300 تومانی نفقه میگیرد و با مبلغ چینوارد هایش به دشواری روزگارش را پیش میبرد. محمد یوسف اسماعیلوف ماه اپریل سال 2022 بعد 8 سال و 10 ماه را در زندان نظامش سخت سپری کردن آزاد گردید. او را سال 2013 با اتهام تمجعی به 11 سال زندان محکوم کرده بودند. هرچند خودش میگفت که بیگناه است و برای مقاله های تنقیدش درباره مقامات محلی از او نیقار گرفتند. بر اساس قانونهای عفوی که در این مدت در تاجیکستان قبول کردند، از حکم زندان خبرنگار چند سال کاسته شد. محمد یوسف اسماعیلوف در گذشته در هفته‌نامه نور زندگی و چند دیگر از نشریه‌ها کار کرده است. سال 2011 او را برای نشر مقاله انتقادی با نام اشت ولنگار می‌گردد با اتهام تحقیر، تمعجویی و محلگرایی بازداشت کردند و 11 ماه در بازداشتگاه موقتی نگاه داشتند. در عموم وی تقریبا 11 سال عمرش را پسی پنجره گذرانیده است. با این وجود او حق ندارد از زمان آزادیش تا 3 سال آینده به فعالیت خبرنگاری مشغول شود. ولی به قول اسماعیلوف فضای روزنامه‌نگاری در تاجیکستان تنگتر شده است.
تا سال 2014 روزنامه‌های مستقل خیلی بسیار بودند و اونها بسیار کمبودی ها رو آشکارا میگفتند و البته خیلی روبران رو با یک کار کردن وادار بکرد. ولی افسوس که باید در این جوگیم باید روبران از ما خفنه شمانه، چون که خریب که در تاجیکستان روزنامه های مستقل نمون و اون مقاله که واسه درد جمعه رو وقتی که ما افشا میکنیم خب باور کنید خونه قریب که روزنامه چوب نمیکنن.
حکومت تاجیکستان سالهاست که برای محدود کردن آزادی بیان و فشار به خبرنگاران و دیگر اندشان از طرف سازمان های بین المللی سخت تنقید میشود. فرزا محمدی، رادیو آزادی، نوحه اشت.
دادگاه عالی تاجیکستان جزئیات حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، نویسنده شناخته عبدالقادر رستم و مدیر چاپخانه ارگراف سهراب رجب‌زاده را اعلان کرد. دادگاه عالی در پاسخ خطی به خبرگزاری از پلوس نوشته است عبدالخلیل خالق‌زاده به 9 سال زندان و 76,000 تومان جریمه محکوم شده است. قبلا منابع نزدیک به خانواده خالق‌زاده گفته بودند که او را 6.5 سال زندانی کردند. دادگاه عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من را به برانگیختنش کینه عداوت ملی و مذهبی و قاچاق گناهکار کرده است. اما خود خالق‌زاده قبل از بازداشت در ماه آوگوست سال 2023 این اتهام ها را رد کرده بود. به اطلاع دادگاه عالی نویسنده عبدالقادر رستم هم با عیب برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و 4.5 سال زندان محکوم شده است. اما برخی چهره های ادبی بازداشت نویسنده را محکوم کرده گفتند که مقامات برای آشکار بیانی عبدالقادر رستم را جزا دادند. سهراب رجب‌زاده مدیر چاپخانه ارگرف دوشنبه نیز به 1 سال زندان محکوم شده است. دادگاه او را به سوء استفاده از وکالت گناهکار دانسته است. نزدیکان رجبزاده از همه گونه صحبت درباره این قضیه تا این دم خودداری میکنند. عبدالخلیل خالقزاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجبزاده ماه آوگوست سال 2023 به دنبال انتقادها از کتاب حوادث روزگار من بازداشت و زندانی شدند. مقامات میگویند که مؤلف در این کتاب نمایندگان برخی محلهای تاجیکستان را پس داده است، اما مؤلف عبدالخلیل خالقزاده قبل از بازداشت این انتقادها را رد کرده بود. در کتاب حوادث روزگار من و فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است. بخشی از روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 8 مارس را فرا میگیرد.
هشتمی مرد در تاجیکستان روزی مادر تجلیل می شود. این سنه تاریخ بیش از یک عصر دارد، وقتی در اروپا حامیان حقوق زن با طلب حق و حقوق برابر با مردان در حیات اجتماعی و سیاسی بلند شدند. در تاجیکستان از سال 2009 با یک فرمان پرزیدنت هشتمی مرد چون روزی مادر تجلیل می شود و هدفش بزرگ داشتی زن مادر، آفرنده حیات و تربیتگری نسل ها شمرده می شود. ماهی مارس سال 2013 در پی مذاکره های بسیار ساله، آثارخانه معروف بریتانیا 6 نسخه از گنجینه های خزینه آمو را به آثارخانه ملی تاجیکستان تقدیم کرد. گنجینه آمو در عموم از 200 یادگاری نادری طلایی صده های 6 تا 3 پیش از میلاد عبارت بوده، از گران ارزشترین مجموعه های جهان به شمار می رود. این یادگاری ها سال 1877 در تخت سنگین قلمرو فعلی تاجیکستان آشکار شدند. این گنج بی‌بها را در هندوستان به انگلیس ها فروختند. بریتانیا گفت این یادگاری ها را به تاجیکستان بر نمیگرداند و تنها چند نسخه از شکل اصلی آنها را برای نمایش پیشکش میکند. 8 مارس سال 1950 شاعره تاجیک خاصیت ولی‌زاده تولد شده است که چون یک شاعر لیریک معروف شده است. مؤلف مجموعه های دوامی راه، ترانه عشق، نازار دلی زن را و دیگر ها، بیشتر شعرهای وطن دوستانه و عشقی نوشته، ترنمگر شعری زنانه به حساب می رود. آوازخوان‌های زیاده مثل پرده قاسموف، لاله عزیزی و عزیز وهاب و دیگر ها ترانه های با متن خاصیت ولی‌زاده اجرا کرده اند.
صبح امروز در بانکای تجارتی تاجیکستان 1000 روبل به 120 تومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد، 1093-1094 تومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. بانوان کشور را در این روز به عیدشان تبریک کرده و برایشان خوشبختی های روزگار را تمنا داریم. خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 7 مارس در نزد وکیلان هر دوی پالاته کنگرس برآمد کرده از ناگزیر بودن کمک به اوکراین در جنگ ضد روسیه گپ زد. پوتین به اوکراین حمله کرد و در اروپا و بیرون از آن بی سر و سامانی را پهن می کند. اگر کسی در این تالار باور کند که پوتین در آنجا می ایستد، شما را اطمینان می دهم که او بس نمی کند. اوکراین می تواند پوتین را باز دارد اگر ما در کنار کیف باشیم و با پیشنهاد سلاح کمک کنیم، گفت جو بایدن. ایالات متحده یکی از متحدان اساسی اوکراین در جنگ ضد روسیه است، اما چند ماه اخیر بسته نوی کمک های حکومت آمریکا در پلت پایانی کنگرس در مانده است. مجلس نمایندگان زیر نظارت جمهوری خواهان است. جو بایدن در نزد وکیلان کنگرس چند مرتبه از رقیب جمهوری خواهش دونالد ترامپ انتقاد کرد که به گفته او در نزد رهبر روسیه تعظیم کرده است. این ظالمانه، خطرناک و غیر قابل قبول است. ما باید با پوتین مقاومت کنیم، گفت بایدن. این هفته بعد گذشتن انتخابات های داخل حزب معلوم شد که دونالد ترامپ و جو بایدن بار دیگر برای کرسی پرزیدنتی در ایالات متحده آمریکا رقابت میکنند. انتخابات پرزیدنتی در آمریکا ماه نوامبر همین سال برگزار می شود. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه های کشور به رادیو آزادی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که شب 7 به 8 مرد همگی از 1 تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالان که بر اساس رجه تعیین کرده مقامات ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. خبرنگار رادیو آزادی از شهر کولاب گزارش داد که شب گذشته ساکنان بسیار محله های شهر برق نداشتند و فقط صبح 8 مرد برایشون 1.5 ساعت برق داده شده است. در ناحیه های اطراف کولاب هم عین همین احوال بوده است. یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مومن‌آباد نوشت ساکنان این ناحیه شبانه روز اخیر فقط 1 ساعت برق داشتند. ساکنان از ناحیه های شهرتوز، واسه، همدانی، یاوان، خراسان و دیگر ناحیه های ولایت خطلان هم میگویند شبانه روز گذشته همگی 1 ساعت برق داشتند. در شهر باختر مرکز ولایت خطلان ساکنان 4 ساعت برق داشتند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. سفارت ایالات متحده آمریکا در روسیه از خطر حمله افراطگرایان به مکانهای سرادم شهر مسکو خبر داده است. در اطلاع سفارت که بیگاه هفتم مرد پخش شد، آمده است افراطگرایان گویا نقشه داشتند که به اشتراکچیان چهاربینی‌های عمومی در مسکو در دوام 48 ساعت نزدیک حمله کنند. سفارت به شهروندان آمریکا در مسکو توصیه داده است که احتیاط کار باشند و حضور در مکانهای سرادم خودداری کنند. مقامات روسیه تا این دم در این باره اظهار نظر نکردند. آژانسی دولتی خواجگی جنگلی نزد حکومت تاجیکستان و برنامه دستگیری رشد جماهای کویستانی بنیادی آخان در باره ادامه شریکی سازشنامه نو امضا کردند. خبر می‌دهد نمایندگی بنیادی آقاخان در تاجیکستان. مقصد سازشنامه دستگیری تطبیق دولت می باشد. برنامه رشد جنگل برای سالهای 2022-2026 برای مطابق شوی با اقلیم و بلند برداشتن استواری جمعیت با راه از نو برقرار نمودن جنگلزار، شنانیدن و حفظ درختان و به این وسیله به کاهش پرتاب‌های گازهای گلخانه‌ای مساعدت می‌کند. گفته می‌شود در این خبر سال 2024 در زمین‌های کارخانه‌های خواجگی جنگل و دهقانان با کمک بنیاد آخان 300 هزار درخت میوه شنانده خواهد شد. بنیاد آخان در 64 نواحی کشور در سایه اقتصادی، معارف، تندرستی، رشد دیهات، حفظ محیط زیست، تلکامونیکاسی، انرژتیکا، تجارت خردمیانه، سیاحی، برقرارسازی فرهنگ فعالیت دارد. اما سال 2022 حکومت ولایت مختار کویستانی بدخشان باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آخان بود به مالکیت دولتی تبدیل داد. تا این دم چند مؤسسه متعلق به بنیاد آخان در تاجیکستان دولتی شده یا نامش را دیگر کرده است. از جمله ماه سپتامبر سال گذشته به جای لیسه آخان در شهر خارق، لیسه برای خوانندگان بالایاقت به کار سر کرد. لیسه آخان 25 سال فعال بود. مرکز مانیتورینگ زلزله شناسی و پیشگویی وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان خبر داد که در یک روز در قلمرو این کشور دو زمین‌لرزه ثبت شده است. مرکز زمین‌لرزه اول که روز 7 مرد ساعت 00:33 به وقت محلی رخ داد، ناحیه میرشکاری ولایت قشقدریای ازبکستان گفته می شود. اقتدار زمین لرزه در ناحیه قشقدریا از 2 تا 3 درجه را تشکیل داده است. ولایت بخارای ازبکستان را نیز در همین ساعت زمین لرزه 2 درجه تکان داد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان سخت‌تر شده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. از بسیار منطقه های کشور به رادیوی آزادی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که شب 7 به 8 مارس گذشته همگی از 1 تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالان که بر اساس رجای تعیین کرده مقامات ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند، مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. خبرنگار رادیوی آزادی از شهر کولاب گزارش داد که شب گذشته ساکنان بسیار محله‌های شهر برق نداشتند و فقط صبح 8 مارس برایشان 1.5 ساعت برق داده شد. در ناحیه‌های اطراف کولاب هم عین همین احوال بوده است. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه مؤمن آباد نوشت ساکنان این ناحیه شبانه روز اخیر فقط 1 ساعت برق داشتند. ساکنان از ناحیه‌های شهر توز، واسه، همدانی، یاوان، خراسان و دیگر ناحیه‌های ولایت ختلان هم می‌گویند شبانه روز گذشته هم 1 ساعت برق داشتند. در شهر بختر مرکز ولایت ختنان ساکنان 4 ساعت برق داشتند. تلاش خبرنگار رادیوی آزادی برای فهمیدن شرح مسئله از اداره برق منطقه کولاب به نتیجه بود. در ولایت سغد و ناحیه های منطقه رشت هم ساکنان از اجرا نشدن لیمیت برق شکایت دارند. کاربر رادیوی آزادی از شهر پنجکه نوشته است به آنها فقط 0.5 ساعت برق داده شد. ساکنان شهر بوستان در ولایت سغد میگویند 20 روز است که 2 ساعت صبح و 2 ساعت بیگاه برق میگیرند. کاربر آزادی از ناحیه دوشتیش هم نوشته است شب گذشته ساکنان فقط 2 ساعت برق داشتند. از عین حال در ناحیه های مسجا و اشت هم خبر رسیده است. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه رودکی کنار دوشنبه هم میگوید شام 7 مرد ساعت از 20 گذشته است ولی ساکنان برق ندارند. مقامات از تیرماه سال 2023 به ساکنان منطقه ها با لیمیت یا به طور محدود برق می دهند. بر اساس رجای تعیین کرده شبکه های تقسیماتی برق، ساکنان صبح از ساعت 5 تا 8 و بیگاه از ساعت 17 تا 22 باید برق گیرند. ولی شکایت ها نشان می دهد که همین رجای تعیین کرده مقامات هم در انتقال برق رعایت نمی شود. بجز منطقه ها در پایتخت تاجیکستان هم دوام 10 روز اخیر مردم از کمبود برق شکایت می کنند. آخر ماه فوریه نوبدار شبکه های برق دوشنبه رادیوی آزادی گفت دستور گرفتند که انتقال برق را با نوبت در محله های پایتخت قطع کنند. مسئولین رسما جاری شدن لیمیت در پایتخت را رد کردند، اما ساکنان گفتند هنوز هم انتقال برق در محله های شهر دوشنبه قطع می شود. تامین اهالی با برق یکی از مشکل های اساسی حکومت تاجیکستان در بیشتر از 30 سال اخیر گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. مقامات کمبود آب در آبانبارها، تعمیر تجهیزات، صدمه و یک بار زیاد شدن استفاده برق را از سبب های کمبود برق در کشور می گویند. اما برخی باور دارند که فروش برق به افغانستان سبب کمبود آن در داخل کشور شده است. جانم در No, boy, don't.
دادگاه عالی تاجیکستان جزئیات حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده نویسنده شناخته عبدالقادر رستم و مدیر چاپخانه ارگراف سهراب رجب‌زاده را اعلام کرد. دادگاه در پاسخ خطی به خبرگزاری از یپلوس نوشته است عبدالخلیل خالق‌زاده به 9 سال زندان و 76,000 سومانی جریمه محکوم شده است. قبلا منابع نزدیک به خانواده خالق‌زاده گفته بودند او را 6.5 سال زندانی کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دادرس عبدالخلیل خالق‌زاده مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من را با برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و قاچاق گناهکار کرده است. اما خود خالق‌زاده قبل از بازداشت در ماه آگوست سال 2023 این اتهام را رد کرده بود. به اطلاع دادگاه عالی، نویسنده عبدالقادر رستم هم با عیب برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی به 4.5 سال زندان محکوم شده است. برخی چهره های ادبی بازداشت نویسنده را محکوم کرده گفتند مقامات برای آشکار بیانی عبدالقادر رستم را جزا دادند. سهراب رجب‌زاده مدیر چاپخانه ارگراف باشد یک سال از آزادی محروم شده است. دادگاه او را به سوء استفاده از وکالت گناهکار کرده است. نزدیکان رجب‌زاده از همه گونه صحبت درباره قضیه خودداری میکنند. عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده ماه آگوست سال 2023 به دنبال انتقادها از کتاب حوادث روزگار من بازداشت و زندانی شدند. مقامات میگویند مؤلف در این کتاب نمایندگان برخی محل‌ها را پس زده است، اما عبدالخلیل خالق‌زاده قبل از بازداشت این انتقاد را رد کرده بود. در کتاب حوادث روزگار من به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است. بعضی از حقوقدان های تاجیک حکم صاحبکار عبدالخلیل خالق‌زاده، روزنامه‌نگار و نویسنده عبدالقادر رستم و ناشر سهراب رجب‌زاده را با نظرداشت ویژگی های کارشان سنگین دانستند. دکتر علمی حقوق شاکرجان حکیموف این حکم را باعث به نگرانی و ناراحتی دانست. او به رادیو زودی گفت آنها به جامعه خطرناک نیستند. مقامات تا هنوز حکم و جزئیات آن را نگفتند. پیوندان عبدالخلیل خالق‌زاده، عبدالقادر رستم و سهراب رجب‌زاده نیز موقع خود را بیان نداشتند. مقامات این کتاب یادداشتی را که در ماه مارس سال 2023 معرفی شد و در آن به فساد و مهاجرت، فضای ناخوب صاحبکاری و سطح پایین فرهنگ و تعلیم در تاجیکستان اشاره شده است، سبب برانگیختن کینه و عداوت ملی دانستند. بعضی از نمایندگان حکومت و طرفداران آنها مؤلف را با پس زدن نمایندگان محل‌های گوناگون تنقید کردند. عبدالخلیل خالق‌زاده پیش از بازداشت این همه را رد کرد و در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که برای اون نه محل بلکه تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. سخن او و همراهانش در مرافعه آخری دادگاهی معلوم نیست. چندی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، فعالان و نمایندگان مخالفین از جمله سازمان بنیاد بزرگمهر و پیمان ملی حکم 3 نفر را محکوم و حکومت را با کوششی بستن دهان دیگراندشان گناهکار کردند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار او که قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، مصاحبه رادیو آزادی جمعه قدوس، درام نویس، نویسنده و سیناریو نویس تاجیکستان. در تلویزیون تاجیکستان وزارت فرهنگ کشور تئاتر به نام عبدالقاسم لاهوتی و در دانشگاه دولتی صنعت تاجیکستان به نام تورسونزاده ایفای وظیفه کرده است. فعلا مدیر شعبه پوبلیسیستیک اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. اما نام جمعه قدوس بیشتر به تئاتر، به حیث درام نویس، مؤلف ده ها اسپکتکل ها از سالهای 80 عصر گذشته تا هنوز رب دارد. در استودیو من میرزا نبی خالق‌زاده هستم و صحبت را پیش میبرم. ما صحبتمون را با این سوال شروع کردیم، آیا امروز هم برای تئاترهای کشور اثرها پیشنهاد میکند؟
پیش از همه انسان باید انسان باشد، آدمیتش بلند باشد، نه وابسته به دین، نه وابسته به زمان، نه وابسته به ساختار دولت. درست است که بعضی نفرایی که هم در سر دولت میشینند مثلا غریزه جوی هستن یا کوری بعدی میکنن، این حواله به خودشون دیگه. اکثر مخصوصا شاههای اوریایی ما چون خدمتون کلام کردن. و برای همین هم ما تاریخ هم تو از تاریخ شناسو نمیموزیم در ما از حیط نگرافی هست تمومی دیگر نمودهای چیزی که مون درست هست از روایت های قدیمی که در ایران هم هست در دیگر جا هم هستن و در کتاب ها مونده هست تمومی در عوستان مونده هست در دیگر اثر تاریخ مونده هست وقتی که میجویم حتی اون نویسنده یا تاریخ میگوریم که پانوزه موریزونه نظر کرده نویشتن یعنی که با معنی کنایه آمیز هم نویشتن در اصل میبینیم که خیلی چیزای خوب هستن بلد. و ما کوش کردیم که همون چیزای زنده کنیم متاسفانه فیلم نشد افریده چون که بینید مبلغ گران طلب میکرد بعد خیلی اینجا بود یه اگر چیزای فنی هم دورد مسئله ریژیسوری و دیگر چیزا تجهیزات خودی مخصوصی کنایه افری با این چیزمون لکه کتاب کرد چوب کردیم در حجم کلان خیلی اول شد بعدا در همون زمان ما با دولتی بزرگترینی که به امپری بزرگترینی که در همین عهد ما در مواسه با مردمی ما بود این امپری کوشانیون بود
بله.
که خیلی زیاد هم حکم میکرد و خیلی زیاد جوی هم نگرید از ایران کلانتر بود اولی چور امپری جهانی بود اون وقت چین بختر قدیم و ایران و روم و همون هم اخلاق چیزای زیادی داشت اخلاق آبادکانیوی که کرد از فرسی نام شوی خیلی بزرگی اونو کنش کرد
به
معنی خوردی بهترین پسری کنجه بهترین معنیش همی خیلی داشت و من بسیار چیزای از همون داره هم پیدا شد یافتن موندن که امروز بسیار عبرت بخش است باعثی دستگیری هست و وقتی ما در اون دنیای اون اندیشه و فکر و اون چیزایی که بواسطه به همین طلباتوی دینی هم بودن دینی میتروپرستی دینی خیزروشتی دیگر چیزا دیگر جرائم هایی که بودن ما میبینیم که تمامی همین منبعده حتی مبارزه های دینی اطراف همون چیزا هست
بله.
همون هفت شهر عشقی عطور هم همونجا هست همون طلبات هفت چیزا میار یا زینه گذاریش همون وقتا بوداست همون وقتا مردم میکنن هم میکنن مقصدش چیه؟ مقصدش همین انسان را تربیت کردن انسان را با انسانیت وادار کردن با واسطه دین بوده است خب اینجا دین هم نید دیگر چیز هم بود خیانت با دولت یا اینکه خدمت با ملت خب همین عویست و اگر هم طلبات های معنایی شنیا کنید امروز هم در تمام دین ها هستن و انسان را انسان تربیت میکنن باید میگه انسان باید مبارز باشن حتی این در یکان دینی دیگر نیست و این میگوید که از بس که اکا اعتقادی اونها از باوری اونها هست قدیمه هست زمان در حسی اهریمن هست میگوید چون اهریمن پیشتر تولد میشود از چکمی زمانه بیاخیر زوربان هم میگوید و دنیا به دستی باید میشود اهورامزد بعدتر میگوید چند سانی هم چکم هست و میکن دنیا اهورامزد میسوزد میک خدای اساسی خدای میکی اصلا آفرید بود ولی چفر میتوند اهریمن بدی میکند و با انسان میگوید که امروز نیاز به تو هست نیاز به نیکی با کروی نیکی تو هست تو اگر حتی یک فرض کنیم جانوری زهرناک نیست کنی این برای آبادی دنیا کمک میرسوند یعنی بشه اونم فعال شد حتی بعضی رفقای ممکنن که این اگه کمیش بیرست کنی اونسان احال کمیش ها که باید بودن آبراز کمیش بعضی قبول نداشتن نکرد میگید کم باید کمونیست بود چی بود که باید انسانی فعال و مبارز طلب میکرد
بله.
این برای تربیه برای چی میگن برای ایمایه دولت بسیار لازم بود
درسته
یکی مثلا عویست رو میبید میگید که از کدام نمودی دو مرد بهتر است اونه که مثلا زن دارد فرزند دارد خانه دارد عصب دارد چی دارد البته میگید این بهتر است برای هم دین و برای دولت چون باید اولش که توانو است، نیرومند است، دلش با قوت است و برای همه حمایه زن و خانه و فرزندش باید کوشش میکند.
به حالا به عنوان سوال آخرین شما همچون درام نویس، نویسنده، سناریو نویس به شنونده و بیننده هایتون چی پیام دادنی هستید؟ خواهش میکنم همین نکته را برای ما بگویید.
چی بینید مشکل است. خیلی من پیش از همه میخواهم که مردم تیز باشند، آباد باشند، فضای آرام باشد در محیطشان، در زندگیشان و البته برای فرهنگی بودن، برای در خود تجسم نمودن تمام دستاوردهای نیکترین انسانیت در بخش فرهنگ، در بخش اخلاق و آداب کوشش کنند. چون ما باید فرق کنیم از دیگر مخلوقات، ما فرق کنیم از آدمانی که این صفات رو ندارن. و ما الان این است یکی از همون چیزی در همون یکی از طلباتی که یا خواهشی که ما در همون اثرامون داریم، میخواییم که انسان انسان باشد.
تشکر شنوندگان گرامی، صحبتی ما را با جمعه قدوس درم نویس شناخته تاجیک شنیدید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دانشگاه کلاب باید بنای تعلیمیش را به شبکه گرمی‌دهی وصل میکرد. اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان این کار را به عقب انداخت. نقشه قبول به دانشگاه کلاب امسال تنها 65% اجرا شد. رئیس دانشگاه میگوید این سبب کمبودی مبلغ و اجرا نشدن نقشه های ساختمان و رشد دانشگاه گشته است.
تو بنای فاکولته های در پهلوی بنای مرکزی قرار داشته و اونی که و ما دست نداد برای تصمیم همین عملی سازی، تصمیم همین اقدام و به شبکه گرمیدهی پیوست نشدن، این هم پیش از همه خدا شبکه معلوم است که از همون ضرری که شما میبینید.
از سال 2021 به این سو قبول دانشجویان در همه دانشگاه های کشور کم شد. 4 بار دراز کردن مهلت قبول از طرف مرکز ملی تستی نیز نتیجه کافی نداد. با این سبب حتی حجم درس ها نیز کاهش یافت
و تنها نمون فویزی که اجرا نشدگی بود می توانست که در جمع ساعت های عمومی تاثیر خود را رساند. اگر کانتینجنت زیاد باشد ساعت ها زیاد می شود و در اینجا می تواند که با استادان با ساعتی بیشتر رسد.
کالج های رشته آموزگاری در منطقه از نقشه قبول استثنا نبودند. از همه بیشتر قبول پسران با کالج ها رو به کم شوی نهاد است. تنها از 946 تحصیل کننده کالج آموزگاری کلاب 22 نفر را پسر تشکیل می‌دهد. چون این روان به گفته رهبریت کالج با ساعت‌های درسی و تأمین مالی تأثیر عمیق داشته است.
یعنی امسال کمیسیه قبول در مؤسسه از به طریق مرکزی تستی 13.6 نفر پاییز قبول شدند. این عامل باعث کم گشتن حجم معاش کارمندان معمولی و خوجگی از حساب مبلغ‌های محسوس می‌باشد.
کاهش دانشجویان را به جاری شدن قانون نوی خدمت حربی رب می‌دهد. جلب دانشجویان در حال تحصیل به ارتش با شیوه‌های مختلف، آموزگاران و رهبران بعضی دانشگاه‌ها را نیز نگران نموده است. نمایندگان سازمان‌های اجتماعی بارها تاکید نمودند که برای پیشگیری از این روند باید قانون خدمت حربی بازنگری شود. ولی پارلمان تاجیکستان و وزارت دفاع کشور همیشه از این طرح حمایت میکنند. با گفته رهبران دانشگاه و دانشکده ها و کالج های منطقه، ادامه یافتن این روند میتواند سبب ورشکستگی مؤسسه های تعلیمی شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی کلاب.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
بینندگان گرامی درود بر شما. هم صحبت ما امروز در برنامه مهمان آزادی دانشمند سرشناس استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی پروفسور تورجی اتابکی هستند که برایشان میگیم خوش آمدید و بی‌نهایت شادیم که مهمان ما شدید.
سپاسگزار دعوت شما، سلام گرم دارم برای تمام دوستان و همه تاجیکان.
زنده باشید. خب شما محقق تاریخ نگاری و فرهنگ سیاسی صدای بیستم ایران هستید و همزمان نسبت کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان توجه خاص دارید. با فکر شما تاریخ صدای بیستم ایران و همین گونه همین دوره تاجیکستان را چی گونه می شود عنوان کرد؟
خب اجازه بدید بگم که در انقلاب اسلامی که در ایران بود صفحه تازه‌ای توی رابطه بین ایران و کشور تازه تأسیس تاجیکستان گشود. پیش از اون ما اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میشناخت. خب ایران بعد از اینکه فروپاشی اتحاد شوروی رو ما داشتیم کشوری بود که تاجیکستان رو به رسمیت شناخت. استقلال تاجیکستان رو از نخستین کشورهایی بودش که استقلال تاجیکستان رو خیلی سریع تونش به رسمیت شناخت. نگاه بکنیم به تاریخ روابط ایران با تاجیکستان، به داوری من این رابطه رو میشه به سه دوره بخش کرد. دوره جنگ داخلی هست یا جنگ تحمیلی، الان بیشتر ترجیح میدن نام جنگ تحمیلی رو در تاجیکستان به کار ببرند. خب ما میگیم یا جنگ شهروندی یا جنگ داخلی تاجیکستان، اونجور که من مینویسم جنگ شهروندی یا تحمیل داخلی. و بعد این در حقیقت یه دوره ای بودش که ایران نقش نسبتاً مثبتی بازی کرد برای آشتی دادن طرفهای جنگ. خب در همون دوره ایران پناهگاهی بود برای گروههایی از اپوزیسیون تاجیکستان، به ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان و البته غیر نهضتی ها هم در ایران بودند و سفارت ایران در تاجیکستان نقش نسبتاً مثبت و مؤثری بازی کرد در آشتی دادن این طرفهای درگیر. بعد ما یک دوره‌ای داریم که در حقیقت بعد از پایان جنگ شهروندی یا جنگ تحمیلی یه دوره‌ای داریم که تقریبا رابطه پیش میره، البته اون تنگاتنگی رابطه‌ای که انتظار میرفت نیست، به خاطر دلیلش هم به خاطر اینکه دو سنخ متفاوته، دو نهله، دو ژانر متفاوت و حکومتداری هستن. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژی که یک خوانش ویژه‌ای از اسلام داره، خوانش فقاهتی داره از اسلام و گهگاهی تلاش میکنه که همت بذاره برای بست تشیع شیعه. کسانی هستن تاجیکستان میان در حوزه های علمیه ایران درس میخونن و از این دست، و بیشتر تلاش میکنه که اگر بشه، اگر بتواند، به خلاف دوره قبل که بیشتر روی ایرانیت یا رو زبان پارسی تکیه داشت، این بار کم کم گاهی هم اینجا و اونجا روی بست اسلام، توسعه اسلام کار میکنه. و از نظر اقتصادی هم رابطه بد نیست، نه اینکه اصلا رابطه اقتصادی نیست. ایران در چند طرح عمرانی تاجیکستان شرکت میکنه، یک رابطه امنیتی داره، نظامی نه اما امنیتی داره، انتقال امنیتی داره با تاجیکستان. و خب در همین حد میشه گفت دوره سوم به داوری من با 2015 میشه. در حقیقت وقتی ما در تاجیکستان دولت مرکزی علیه اپوزیسیون به ویژه اسلامی، نهضت اسلامی موضع میگیره و بسیاری از رهبران دستگیر میشن، بعضی ها که در خارج هستن دیگه نمیان، بر نمیگردن، و ما یک کنفرانسی داریم در تهران به نام کنفرانس بیداری اسلام یا همچین چیزی، و در اونجا یک از رهبران تاجیکستان نهضت اسلامی شرکت میکنه. آیت الله خامنه‌ای در آغوشش میگیره، بوسه بر پیشانیش میزنه و این در حقیقت دوره سومی است که در رابطه ایران با تاجیکستان شروع میشه. دوره تلخی است.
بله
دوره تلخی است.
بله خب از همکاری ها یاد کردید و ضمناً میتونم بگویم که در میانی اون نفرانی که نسبتاً کلونسال هستند در تاجیکستان فرهنگیان خب یاد میارن که در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شما زیاد به تاجیکستان میرفتید و اونجا یک محفل های جالب هم برپا میکردید که یک این یک دوره پیوندگری فرهنگی تاجیکستانیان و ایرانیان بود. بله. پس شما از اون سالها چی برداشت دارید و چرا این روند دیگر ادامه نکرد؟
ببینید دو شکل کار در تاجیکستان بود. ما به عنوان اهل فرهنگ، اهل قلم، دانشگاهی تلاش میکردیم که همزبانانمون رو پیدا کنیم. من مینوشتم در ادبیات و صنعت تاجیکستان خانه مهر من است. من در شهرهایی مثل خوجند، مثل دوشنبه، بدخشان، خارق، جا به جای تاجیکستان میرفتم، صحبت میکردم درباره همزبانانمون، پیوندهای فرهنگیمون و اینکه به هر صورت این منطقه درسته که شیر و شکر داریم ما، هم ایرانی زبان ها، فارسی زبان ها داریم، ایرانی تبارها داریم و هم ترکان اینجا در برابر هم زندگی میکنن. من برنامه های درست میکردم، همین شیر و شکر برای بی بی سی و از این داست و رابطه نسبتا خوب بود. ما این برنامه رو در حقیقت پیش میکشیدیم و دنبال میکردیم. در خود ایران ما البته بیرون از ایران بودیم، ایرانیان بیرون از کشور بودیم، این کارو میکردیم، اما در درون ایران هم بودن کسانی که اهل قلم، دانشمند بودن، کنفرانسایی رو میذاشتن و این کارو میکردن. خاطرات بسیار خوبی داریم. اما از چهره‌های خیلی برجسته‌ای که دولت ایران اون زمان داشت، اگر بخوام نامی ببرم باید از یکی از سفرهای جمهوری، سفیران جمهوری اسلامی شبستری نام ببرم که نقش مثبت داشت در نزدیکی فرهنگ بین ایران و تاجیکستان. اما بعد از اون ما وضعیتی که پیش آمد کمی فاصله گرفته شد از فرهنگ و ادب و زبان مشترک و از این دا و بیشتر روی تعلقات دینی آیینی ایران سرمایه گذاری کرد و خب این نمیتونه درباره این داستان در مورد تاجیکستان مصداق داشته باشه. تاجیکستان درست مسلمانند اما اسلام فقاهتی جمهوری اسلامی را قبول ندارند.
ضمناً شما بالاتر در صحبت از همکاری های نظامی یاد کردید که نیست، ولی طوری میبینیم در این اواخر همکاری های نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان دارد فعال میشود. خب شما این را به چی بستگی میدید؟
ببینید من همکاری نظامی نگفتم، گفتم همکاری های امنیتی، یعنی تبادل رد و بدل و دادن اطلاعات امنیتی به کشور. اون زمان ما داشتیم امنیت، همکاری نظامی نداشتیم. روسیه اجازه همکاری نظامی این کشور رو، تاجیکستان رو، با هیچ دولتی از جمله ایران نمیداد. این در حقیقت روسیه گمان میکرد، هنوز هم در مسکو کسانی گمان میکنن که تاجیکستان حیات خلوت روسیه هستش و روسیه هیچ گونه بازیگر دیگه ای رو، چین باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، قبول نمیکنه تو اون منطقه. بویژه ما نیروی نظامی و پادگانهای روسیه داریم در خاک تاجیکستان. همکاری ها اما درباره رد و بدل کردن های اطلاعات امنیتی بود. حالا در حال حاضر نگاه که بکنیم میبینیم که عضویت ایران در شانگهای سبب ساز شده که یک بینشی شکل بگیره در این منطقه که بر بستر اون همکاری های شانگهای، همکاری های امنیتی و نظامی اعضای شانگهای در حقیقت بتونه آرام آرام خودش رو نشون بده. البته نه روسیه، نه چین و نه دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای علاقه ای ندارند که پیمان شانگهای رو به عنوان یک اردوگاه علیه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا بدل کنند. ضمن اینکه استقلال این منطقه رو قبول دارن ولی نمیخوان بستر در حقیقت مقابله با ایالات متحده امریکا و غرب باشه. ایران گمان میکنه به خاطر اینکه از تک‌افتادگی سیاسی، این ایزولیشن یا تک‌افتادگی سیاسی که ما داریم در صحنه روابط بین الملل ایران خلاص بشه، رو کنه به شانگهای و خانش خودش رو از شانگهای به دست بده که لزوما این خانش با خانش اعضای دیگه شانگهای همخوانی نداره.
یعنی این بستگی ندارد به اون حادثه‌ای که حالا میگذرند در جهان، مثلا در خاورمیانه و در اوکراین؟
نه گمان نمی کنم. نه گمان نمی کنم، به خاطر اینکه اولا در شانگهای، در پیمان شانگهای، همه اعضای شانگهای در مورد بحران اوکراین همصدا نیستند. ما تفاوت نظر رو داریم در پیمان شانگهای در مورد مسئله اسرائیل و غزه، به ویژه در امروز یک تفاوت بسیار بسیار چشمگیری بین اعضای شانگهای میخوره. شاید تنها کسی که، تنها کشوری که به مقابله با اسرائیل برخواسته در اینجا، ایران، جمهوری اسلامی ایران.
بله، از واقعه های خاورمیانه یاد کردیم و همین روزا که حالا ما صحبت داریم اونجا بازم خاورمیانه در آتش جنگ می سوزد و همه روز خبرهای بد و سخت و ناراحت کننده می رسد. خب نگاهی شما به این یک دور نوی بحرانی در این منطقه و تاثیر آن به کشورهای گرد و اطراف آن و دولت های دور و نزدیک آن چی بوده می تواند؟
ببینید، بذارید یک اعتراف بکنم به شما. دانشمند بزرگ، فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده، که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی.
جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست.
همیشه. همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمیکرد که این جنگ ها شکل بگیری. هیچ کس گمان نمیکرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. بله. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه.
خب حالا اگر نگاه بیاندازیم به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن، چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افرادگرایی و وارد شدنی جنگجویانی رادیکال از افغانستان به قلم روش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون این خطرات هست یا نیست؟
ببینید، اجازه بگید من یک نکته ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که، من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه یک ضرب المثل اروپایی داریم، میگه، انگلیسی داریم، میگه همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا، استفاده میکنن که باج‌خواهی کنن از همسایه ها. این رو هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش‌های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدیه برای امنیت تاجیکستان. هم در حتی ما درباره قویغورها همین رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باج‌خواهی بکنه و این تو روابط بین الملل شاید برای من و شما امر مردودی باشه، ولی طالبان نشان دادن که همیشه از این استفاده میکنند.
یعنی ترس از حوز دارد از تاجیکستان به هر حال؟
بی تردید نه تنها این دارن، ولی که میخوان که به نوعی از تاجیکستان انقدر امتیاز بگیرند تا بتونن به تاجیکستان این قول رو بدن که نه اینکه اون نیروهای اسلامگرای رادیکال رو از بین ببرن، بلکه اونها رو برای کوتاه مدت ساکت کنند. ساکت کردن رو ما پیشتر هم داشتیم، به حاشیه میرانند، میگن شما اینجا باشید، دست از پا خطا نکنید، اما باشید منتظرم. برای روز مبادا.
بله منتظرم.
منتظر باشید برای روز مبادا که ما شما رو لازم داریم.
تشکر. خب اگر نگاه بیاندازیم به مسئله روسیه و آسیای مرکزی، خب طوری میبینیم کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که یک موقع خود را در عرصه بین المللی داشته باشند. خب از نگاه شما تا کجا اون موفق هستند و دارن به کدام سمت حرکت میکنند؟
به نظر من ستاره روسیه در قفقاز و در آسیای میانه، آسیای مرکزی، رو به افوله. روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، همون روسیه 20 سال پیش، 25 سال پیش نیست. این در حقیقت بازیگران مطرح دیگه‌ای ما در آسیای مرکزی داریم که به جد روسیه رو به در حقیقت رقابت گرفتن. بازیگر مطرحی مثل چین که رابطه تنگاتنگی با کشورهای آسیای مرکزی داره، از جمله رابطه اقتصادی، رابطه مالی و رابطه سیاسی. از اون طرف یه بازیگری داریم که در قفقاز اومده ولی قرار نیستش که فقط در قفقاز بمانه، و اون چیه؟ ترکیه است. ترکیه هم در حقیقت همیشه این نگاه رو داشته که سرزمین در آسیای مرکزی بخشش، البته اگر منصف باشه باید بگه بخشش سرزمین زیستگاه ترکان هستش، ترک تباران هستش، و بنابراین تلاش میکنه از طریق دریای خزر، دریای کاسپیان خودش رو برسونه به اونجا. جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد، نه جنگ قره‌باغی که این چند روز، چند هفته گذشته داشتیم که باعث در حقیقت جنگ پیشینش، یعنی 2020 سپتامبر 2020 اون جنگ 40 روزه، اون جنگ خیلی خیلی به روشنی نشان داد که روسیه بازیگر مطرح دیگر نه در قفقاز هستش، تنها بازیگر مطرح ها نه در قفقاز هست و نه در آسیای مرکزی. بازیگر هست اما تنها بازیگر نیست. بنابراین روسیه داره خودش رو آماده میکنه به این که چگونه میتونه با بازیگران دیگه به شراکت برسه. در قفقاز با ترکیه به گفتگو برسه، داد و ستد داشته باشه، امتیازدهی داشته باشه با ترکیه، و یک به نوعی به ترکیه بگه که میتونیم با اینجا با هم دیگه، ما دو قدرت میتوانیم در قفقاز با هم دیگه همزیستی داشته باشیم. در آسیای مرکزی این سیاست رو با چین داره روسیه پیش میبره، که قبول میکنه که چین هم منافعی در آسیای مرکزی داره که این منافع اصولا لزوما به معنای نادیده گرفتن منافع روسیه نیست، اما از چین میخواد که بگه به هر صورت ما هم اینجا هستیم، ما رو هم به دیگه بگیر.
سپاس فراوان، خیلی صحبتی پرمحتوا و جالب داشتید. شاید حرفی داشتید که پیت مناسبی نبود و حالا امکان است که
میتونم من حرفم دارم. عشق من به اون سرزمین، همیشه گفتم تاجیکستان رو واقعا وطن دوم خودم میدونم، صمیمانه به اون سرزمین و به مردمش عشق میورزم و برای همه تاجیکان بهروزی شادروزی آرزو میکنم.
خوش آمدید برگر، سپاسی فراوان. بینندگان عزیز، یادآور میشم که در صحبت ما قرار داشتن تورج توبکی، استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، پروفسور و خیلی آدم شناخته. سپاس، یک جهان معنی برداشتیم از صحبت شما. خدا نگهدارتون.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال مرا برادران، برادران مهربان به هم شب، برای شهرتی یار نازنی علم شب، برادران برادران
مهربان به هم شب. بخوانو به پایان بخوانو به درد ملت افغان، بخوانو بخوانو به پایان بخوانو به درد ملت افغان.